خارج اصول فقه، جلسه 44، شنبه 10 دی 1401.
و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليقشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا یبیع اقوام دینهم به عرض من الدنیا قلیل. و قال: اللهم بارک لنا فی شامنا و فی یمننا. قال: و فی نجدنا قال: هناک الزلازل و الفتن و به ها یطلع و قرن و شیطان. به مناسبت بحثایی که گاهی شنبه ها داریم، بی مناسبت نیست این دو حدیثی که خواندم. خوبه که شما فضلا دنبال کنید، یه مقدار بحث رو به نظرم جالبه. کمترم تو سخنرانی ها این طرف اون طرف خطبه ها گفته میشه. دو تا تعبیر در روایات هست از وجود مقدس نبی مکرم اسلام. یکی فراگیری فتنه در جامعه اسلامی، دوم من تعبیر میکنم به فتنه نجد و ظهور شاخ شیطان. حالا اینا از روایت گرفته شده. در قسمت اول هم اهل تاریخ دارن، هم روایات شیعه، روایات اهل سنت، که رسول خدا فرمودن بعد از من امتم را فتنه هایی فرا میگیره. با این ایام مناسبت داره، یعنی از نظر تاریخ، چون ایام ایام بعد از رحلت پیامبره، از نظر سار روز منظورم اینه. بعد از من امت من مبتلا به فتنه میشن، فتنه فراگیر. لیقشین، فرا میگیره، بسیار خطرناکه، مثل لیل مظلمه، به گونه ای که مسلمانی صبح ایمان داره ولی شب مرتد، یا شب مؤمن است فردا صبح کافره. و بعد فرمودن اقوامی هستند که دینشون رو به کالای کمی از دنیا می فروشند. حالا نسبت به همین حدیث، اولا دقت کنید، شما باید دقت داشته باشید. پیامبر وقتی میگن من بعدی، نمیتونه فاصله زیادی باشه. مثلا اگر کسی گفت بعد از من فتنه فراگیر میشه، منظورش 100 سال دیگه باشه. این قاعدتا یه جور دیگه میگن. وقتی حضرت میگن من بعدی، یعنی من که سرم رو بذارم روی زمین و رحلت کنم، یواش یواش این فتنه شروع میشه. حالا اگر این روایت پیشگویی بود، اما هممون میدونیم شیعه سنی که این فتنه ها واقع شد. اتفاقا از خود اهل تسنن داریم که خلیفه دوم تعبیر میکرد از فتنه سقیفه و بیعت ابوبکر به فلته، والله ما کانت بیعت ابوبکر الا فلتتن وقلا شرها. سیره ابن هشام، تاریخ طبری و دیگران، اینا آدرس پیدا کردنش سخت نیست. پس معلومه که این فتنه از همون زمان شروع شد، فراگیر شد، بعد اون جریان ارتداد پیش اومد. حالا ارتداد کلامی که تو فرهنگ شیعه به کار رفته، ارتداد حتی فقهی که اصحاب رده بودن دیگه مرتد شدن. بنابراین این از مسلماته. بعد اون قسمتش که دینشون رو به دنیا میفروشن که دیگه الا ماشاءالله از رأس خلافت اسلامی شما حساب کنید، تا میومد به کارگزاران نظام، تا میومد به علماء سو، عالمان سو، همه رو فرا گرفت. قسمت دوم که دوست دارم بیشتر دقت کنید، حالا اینو گاهی تو صحبت‌ها، نوشته‌ها آدم میبینه ولو کم، بحث عجیب ظهور به قول پیامبر شاخ شیطان از نجد، که این هیچ تعبیری نداره جز ظهور وهابیت از نجد عربستان. روایتی که بخاری نقل میکنه، کتاب الاستسقا باب 27 حدیث 10-37 و باز بخاری کتاب بدء الخلق باب 11 صفحه 150 حدیث 3279. مخصوصا من گاهی از بخاری انتخاب میکنم که کمتر محل نقاش باشه، یا اصلا محل نقاش نیست به باور طرفهای بحث ما. خلاصه این قسمت دومم اینه که پیامبر راجع به شام ستایشگونه صحبت کردن، بارک لنا فی شامنا و فی یمننا، راجع به یمن صحبت خوب کردن. اما صحبت نجد که شد، گفت هناکه از زلازل. البته روایت رو اهل تسنن به ابن عمر رسوندن، ولی ظاهرا نمیخوان بگن این حرف مال ابن عمره، چون اون کاری نبود که اینجور بخواد پیشگویی کنه و حرف بزنه، این از پیامبره، ولذا حدیث بعدی به پیامبر نسبت داده شده. اینا رو دقت داشته باشید. بعد وقتی از نجد عربستان صحبت شد که ظهور آل سعود و ظهور آل شیخ و شیخ عبدالوهاب محمد ابن عبدالوهاب فرمودن هناکه از زلازل و الفتن و به ها یطلع و قرن و شیطان، از اونجا شاخ شیطان در میاد. ان الفتنه ها هنا، فتنه اونجاست. من حیث یطلع و قرن و شیطان که آدرسش رو عرض کردم، پس یک فتنه فراگیر بعد از رسول خدا، یک ظهور، عرض کردم تعبیر رو ما میکنیم از روایت گرفتیم، ظهور شاخ شیطان از نجد. خب البته این دیگه منبعدی نداره، این کلی زمان نداره. من حالا که این ایام ایام فاطمیه بوده و جریاناتی که گذشته، عرض کردم به این مناسبت هم انتخاب کردم، چند تا نکته رو محضر شما میگم، حالا دوستان دیگه هم طبیعتا میگیرند و استفاده میکنن، انشاءالله این طور باشه. راجع به این که خب وهابیت از سرزمین نجد ظهور میکنه، طلوع میکنه، بحثی نیست. ببینید اینا به 4 تا قدرت متکیان، یعنی جنود و شیطان، شیطان به همین معنای ظهور وهابیت، به 4 قدرت اینا متکیه. حالا این سلیقه بنده بوده، شاید شماها بهتر از منم بنویسید، حرف بزنید و تحلیل کنید. یک، نفت و قدرت اقتصادی که دیگه میبینید اینها حرف اولو میزنن در قدرت اقتصادی و نفت، و رو سیاست خودشون میفهمنم چجور خرج کنن، اینو نمیتونیم انکار بکنیم. دوم، همسویی با سیاست های جهانی صهیونیسم، امپریالیسم، استکبار، که خب طبیعتا اونا هم کمکشون میکنن، یعنی با اونا شاخ به شاخ که نمیشن هیچ، بلکه همیاری همکاری میکنن، اونام کمکشون میکنن. رضا مشکلی که ما داریم با دنیای اطراف، دنیای صهیونیست، دنیای امپریالیست، اونا ندارن. سوم، تزویر مذهبی من نوشتم و علماء و نفت، این آقای صالح الوردانی یکی از مستبصرین مصر کتابی داره علماء و نفت، یعنی کسانی که به هر حال پشتیبانشون نفته، علماء و نفت، همین نفت خودمون با تا دستدار میشه عربی. خب تزویر مذهبی دیگه میدونید کاری که انجام میدن. میتونید اضافه کنید فعالیت های فرهنگی و تربیت نیرو برای همه جهان اسلام، حتی ایران یکی از میدونید منابع تغذیه فرهنگی طلاب و اساتید اهل تسنن ما عربستان هست یا مالزی هست که شاخه دانشگاه مدینه درش هست و جاهای مختلف. و چهارم، جهالت عوام، از این جهالت مردم استفاده میکنه. حالا دیگه نمیخواد توضیح بدم، محضر شما معلومه. اینا متکی هستن به این 4 جنود. حالا اگر من اضافه کنم که الان به ذهنم رسید، گاهی ندانم کاری های بعضی از افراد به نام شیعه، وقتی مثلا فرض کنید فلان نویسنده، فلان منبری، فلان سخنران یا فلان مسئول یه حرفی میزنه که اونا میتونن قشنگ ازش استفاده کنن برای تحریک عوام، برای سوء استفاده، و به نظرم اینم باید به این لشکر 4 اضافه کنیم، ندانم کاری های مخالفان. اما خب اینا چند تا نقطه ضعف هم دارن که اگر کسی روی این نقطه ضعف ها متمرکز بشه میتونه اون قدرت رو هم خنثی کنه. یک، بی منطقی. در خبرها میخوندم که یکی از علمای عربستان گفته بود یه وقت یه کسی از خارج میاد، زمان آقای بنباز بود، شیخ آل و شیخ بنباز، حالا اون که خیلی تعبیر بدی کرده بود، من نمیخوام اون تعبیر رو به کار ببرم، خیلی تعبیر تند که این مهمان ها رو پلو این فلان فلان شده نبرید، چون این یه حرفی میزنه که مایه آبروریزی عربستان و حکومت و نظام و اسلام و گفته بود این آقا هنوز معتقد زمین مرکز عالمه و زمین ساکنه. میدونید که اینا، من خودم دیدم، فتوای بنبازم دیدم که اگه کسی معتقدم باشه زمین متحرکه کافره و قتلش هم لازمه. حالا اینو فقط تردید دارم، این جمله اخیر رو، قاعدتا وقتی کافر شد دیگه قتلش جایز که هست، حالا اگه لازم نباشه حتما خونش هدره. زمین ساکنه، مرکز عالمه و هیچی. گفت بود پلو این فلان فلان شده نبرید، وقت آبروی ما میره. یعنی میخوام عرض کنم که این بیمنطقی، حالا این یه مثال بود براتون زدم، تو بحثایی هم که هست اینا آقایان به وفور صغرا دارن کبرا دارن نتیجه ندارن. یه روز عرض کردم، شاید همین جا بود، من چون سرم هم شلوغه گاهی صحبت منبرم دارم، نمیدونم اینو بالای منبر گفتم اینجا گفتم، که صغرا کبرا نتیجه نمیگیرن. العالم متغیر رو قبول دارن، کل متغیرن حادث هم قبول دارن، نتیجه میگیرن فالعالم لیس بحادث. حالا هرچی میخوای بگو میگه نه همینه که گفتم اینطوره. دوم، یک پوششی از خرافه عقاید اینا رو فرا گرفته. جالبه بدانید فضلا، اینایی که همه رو متهم میکنن به شرک، همه رو متهم میکنن به شرک، خودشون مشرکانه ترین عقاید راجع به خداوند دارن. وقتی ما تصور کنیم خدای گوشتالو پشمالو بزرگ سوار بر نمیدونم اسب، این چی میشه؟ این چی ازش در میاد؟ من اتفاقا یه موقع سفری داشتم به هند، خدایان معبدهای اونا رو میدیدم که اونا، حالا اونا که میگن خدایان، خدای اصلی رو نمیگن، اینا که خدای اصلی رو میگن، دیدم واقعا اینا از همه اونا مشرک تره، از همه اونا این خدایی که اینا ترسیم میکنن. حالا این یه بخششه، اعتقادشون نسبت به پیامبر، نسبت به امامت. این کتابی که سلمان رشدی نوشت، علیه ما علی، خب میدونید این بر اساس همین حرفا بود، منتها اینو به شکل رمان در آورد، یه مقدار پیازداغش کرد، ولی چیزی به اون شکل از خودش اضافه نکرد که به این شکل رسوا در اومد. حالت رمان بهش داد، یه مقدار عرض کردم پیازداغش کرد، بله ولی هست دیگه، اینا وجود داره. نسبت به امامت که دیگه میدانید کارگزاران نظام و چیزایی که تو تاریخ هست، حالا معطل نشیم. سومین نقطه ضعف بزرگ اینا خشونت و تکفیره، خشونت و تکفیر، فکر منجمد، فکر یخزده. خب این به قول امام صادق، آقا خشونت دوام نمیاره. این حدیث هست نیست، حدیث هم نباشه، واقعیته که الحکم یبقا مع الکفر. بعضیا ناراحت میشن چرا گفته میشه ولا یبقا مع الظلم. یا آقای میگه خب کفرم ظلمه، گفتم این که معلومه، منتها اینجا ظلم اجتماعیه، وقتی عدالت نباشه، وقتی تبعیض باشه، وقتی شفافیت نباشه، برعکسش باشه، خب لا یبقا. حالا یه چند وقتی هم نفس میکشه تا از نفس رو ازش میگیرن، ولی خب اگر حکومتی باشه ممکنه کافر باشه ولی عدل رو برقرار کنه، به این زودی ها از بین نمیره. حالا در اینجا وقتی که ظلم و تکفیر و تفسیق و خشونت بیاد، قهرن دوامی نخواهد داشت، مگر با همون جنودی که گفتم، جنود پنجگانه چند سباهی نگهش بدارن. چیزی هم که حالا بحث اجتماعی، واقعا البته این دیگر به درسمون مربوط نیست، مسئولان محترم، گاهی که ما دستمون هم رسیده عرض کردیم بهشون که باید بیشتر مواظب بود. ما اگر مثلا میخوایم کارم بکنیم، باید با فرهیختگان از اینها و گروه هایی که اینجوری وابستگی نداشته باشن، و الا ما فرض کنیم مثلا یه تعبیری میکنن پوستندازی ایدئولوژیک. چی؟ پوستندازی چیه؟ اینها که از موضعشون عبور نمیکنن و سرسختانه وای میسن، باید خیلی مواظب بود، مخصوصا نسبت به همسایه شرقیمون. گاهی ما نگران هستیم، خوفهایی داریم، چون گاهی هم خب صحبتها، رفتارها، رفتارهای دقیقی نیست، چون انسان اطمینان هم نداره به طرفهایی که میخوان با اینا مراوده داشته باشن، برخورد داشته باشن. حتی حرفای عجیبی من شنیدم، مثلا یکیشون میگه نه اینا مثلا وهابی نیستن، اینا حنفی هن. گفتم خب آقای فلان، تو که میخوای همه تصمیم ها رو بگیری یا بخشی از تصمیم ها رو میخوای بگیری، حنفی بودن فقه منافات نداره با وهابی بودن یا کذاب. یا مثلا قاطی کردن سلفی با وهابی که گاهی تو خود قومم دیده میشه، این حواستون باشه، اصلا اینا به هم ارتباطی ندارن. سلفی یه جریانه، وهابی یه جریانه، اونها خیلی نزدیکی هایی دارن، البته بعضی هاشون هم تون روی هایی دارن. در هر صورت باید مواظبت کرد. البته نبایدم اینم هست ما بشیم اون لشکر پنجم. من با همه ی حرفایی که میزنم معتقدم تو فضاهای علمی، تو تحلیل تاریخ، حالا دیگه موضع ما رو بلدید، این ایامم گاهی صحبت میشد، باید توی فضای سالم صحبت کرد، گفتگو کرد، و این میسر هم هست، این طور نیست که همه راه ها بسته باشه، منتها مدیریت میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سوال شده از اصول، من برگه سوالات رو نیاوردم. حالا یه موردش که یادم نقد عرض میکنم، سوال مهمیه، دقت کنید. تشکرم میکنم از دوستمون که این سوال رو مطرح کردن، بحث رو ادامه بدیم، یه مقدار پیش ببریم. اگه یادتون باشه ما آخرین روزی که درس اصول داشتیم، بحث با سید مرتضی مطرح شد، درسته؟ جناب سید فرموده بود استعمال علامت حقیقت، همین استعمال علامت حقیقت که من توضیح دادم. یعنی اگر شما فرض کنید با زبان فارسی آشنا نیستید، اومدید درس ما، منم دارم فارسی صحبت میکنم، یه لفظی رو من به کار بردم، معلوم بود برای شما که مراد چیه. مثل اینکه گفتم آقا کتابو بیار، یکی از دوستان رفتی کتاب آورد که شما فهمیدید کتاب یعنی این، استعمال دیگه، کتابو بیار. جناب سید میگه یکی از راه‌های کشف حقیقت، کشف معنای حقیقی، استعمال. آقا بعد از سید هر که اومده از یمین و یسار اشکال گرفته بر جناب سید که استعمال دلیل بر حقیقت نیست و اصل عدم قرینه اینجا جاری نیست. خب حالا این حرفو که زده بودیم، سوالی که شده اینه که آیا مثل اصل عدم قرینه مثبتاتش قابل قبوله، چون میدونید که اینجا مثبت داریم میگیریم، یعنی میگیم استعمال کرد قرینه هم نیاورد، پس این لفظ در این معنا حقیقته. داریم از مثبتات اصل عدم قرینه استفاده میکنیم. البته سید داره استفاده میکنه، اونایی که قبول ندارن که ندارن. ببینید آقایان، یه چیزی رو من عرض میکنم، یه جمله بیشتر نیست ولی به اندازه یک ساعت کلاس قیمت داره، باید توجه کنید. و اون اینه که اصول لفظیه و عقلائیه رو نمیگن لوازمش حجت نیست. اونی که شنیدید از رسائل به این طرف که مثبتات عادی و عقلی اصول عملی مترتب نمیشه تا آثار شرعیش مترتب بشه، مال اصول عملی است، مثل استصحاب، مثل براءت. استصحاب، براءت، حالا اصالت الحل، اصالت الاباحه اگر قبول کنیم اونا را هم. حالا اصل استصحاب و براءت که دیگه جن و انس و ملک گفتن دیگه. پس ببینید جدا کنید، این اصولی که ما این روزا به کار میبریم، گوش میکنید، مثل اصل عدم نقل. اصل عدم نقل خیلی ها گول میخورن، فکر میکنم اون استصحاب دیگه. اصل عدم نقل استصحاب، ولذا میگن لوازمش حجت نیست، خیلی هم اثر داره ها. در حالی که اصل عدم نقل یه اصل عقلاییه. شما وقتی که تاریخ رو مطالعه میکنید، مال 1000 سال پیش، تند و تند کلمات رو میفهمید اینا استصحابه یا اصل عقلاییه، یا اصالت الظهور، اصالت الحقیقه، اصل عدم قرینه، اینا لوازمش هم حجته. البته این بیان مشهوره، ما خودمون برخی عرائض رو در اطرافش داریم، انشاءالله برسیم. حالا کی برسیم؟ تو اون اواخر اصول، اونجا مفصلتر صحبت میکنیم. اگه دوستانم حوصله ندارن تا اون روزا، دور قبل ما رو ببینن. تو بحث استصحاب من مطرح کردم لوازم امارات، لوازم اصول عملیه، اصول عقلائیه. اگر حوصله ندارید دیگه بگردید، خواستیدم مایلم بودید اونجا پیدا کنید. خب سوال خوبی بود، جواب هم جواب خوبی. حالا یه چیز دیگه هم باید دقت کنید، این که ما چشم هم بذاریم بگیم لوازم اصول عملیه حجت نیست، لوازم اصول عقلائیه حجته، یه مرحله است. مرحله تشخیص یه چیز دیگه است. مش میکنید؟ مثلا همین اصل عدم نقل، اصل عدم نقل یا اصالت الفساد در معاملات، اینا جز کدام هست؟ اینا برمیگرده به استصحاب و اصول عملیه است، یا بر نمیگرده به استصحاب، خودش مستقله، یک اصل عقلایی، پشتبانیش هم سیره عقلاست. میخوام عرض کنم اینجا کار سختتر میشه آقایان که تشخیص موارد بدیم دیگه. حالا نمیتونیم اینجا وارد بحث بشیم، در حد یک اشکال و جواب بود. حالا من نگاه میکنم فضلایی که منتظر ممکنه سوالشون باشن، اگر اصول سوالی دیگه هم شده بود این چند روز، ببینم سوالی شده تو یادداشت‌ها من عرض میکنم. و اما برگردیم به بحث. آقایان یادتونه خیلی وسط مطلب تمام شدیم، جای خوبی تمام شدیم ها که شما فکر کنید، اما وسط مطلب بود. ببینید ما عرضمون اینه و مدعی هم هستیم جایی اینو نمیبینید تو نوشته ها، گفته ها. حالا اینجا دقت کنید، ببینید ما عرضمون تهش اینه که نه حرف جناب سید 100% درسته، نه حرف مشهور در رد ایشون و اثبات حرف خودشون 100% درسته، بلکه باید نظر سومی رو داد. حالا من عرض میکنم، نگاه برگم نکنید از خارج، فکرم میکنم تصور این حرف با تصدیقش همراست. حتی من دلیل آوردم ها، ولی اگه دلیلم نیاریم تصورش، به شرطی که درست تصور بشه ها، با تصدیقش همراست. با این توضیح ببینید، روز سه شنبه گفتیم اگر لفظی در معنای استعمال بشه، معنا فهمیده بشه و معلوم باشه که قرینه خاصی در کار نبود، معلوم بشه قرینه خاصی در کار نبود، یعنی از خود لفظ بود، آیا این استعمال دلیل حقیقت هست یا نه؟ مثالی که زدیم چی بود؟ استاد تو کلاس، حالا یه نفر اومده فارسی بلد نیست درست، میخواد از همین درس ها یاد بگیره، نشسته گوشه ستون، استاد یه بار تقاضای آب کرد، شاگرد رفت زحمت کشید یه لیوان آب آورد، یه بار گفت کتاب رو بدید به من، اونا رفتن کتاب از اونجا آوردن، یه بار دفتر خواست، یه بار قلم خواست، طرفم حس میکنه که اینجا بحث مجازگویی و شعرگویی و قرینه نیست، این شاگرد داره از خود لفظ، بلا چه وجهی داره آقا استاد در کلاس درس از الفاظ مجاز استفاده کنه؟ مگه شعر میخواد بگه؟ مگه شبیه شعره؟ بله، اینجا هر کس باشه میفهمه که این معنا برای این لفظ از حق لفظه. آیا این استعمال علامت حقیقت هست یا نه؟ اینجا یادتون باشه ما گفتیم خود مشهورم قبول دارند، یعنی اگر احرزه که از حق لفظ باشه قبول دارن که دلیل حقیقته. دو، استعمال صورت گرفت و احتمال اغلایی هست که متکی به قرینه باشه. نگید احتمال اغلایی از کجا میاد، احتمال 30-40% گاهی میاد، بله گاهی میاد، مثل این که مثلا صیغه عام در مستحب به کار رفت، چون قرینش هم اینه که دستورات قبلی و بعدی همه مستحبه، احتمال اغلایی. اینجا اگر جناب سید میخواد بگه بفرماد که استعمال دلیل بر حقیقته، ما مقابل ایشون وای میسیم به طرفداری از مشهور، میگیم این استعمال دلیل بر حقیقت نیست، با احتمال 30-40-50% و اینجا اصل عدم قرینه نمیشه جاری کرد. آخه اغلا باید بیان، اغلا با 30-40% احتمال قرینه اصل عدم قرینه جاری میکنن نمیکنن؟ حالا همین احتمال رو آقایان احتمال ضعیف فرض کنید، یعنی استعمالی شده در روایت، در قرآن، در شعر عرب، در کلام عرب، در یه معنایی، نمیدونیم اون زمان حقیقت بوده یا نبوده، احتمال ضعیف میدیم وجود قرینه رو، احتمال مثلا 5%. اینجا چرا استعمال دلیل بر حقیقت نباشه؟ اینجا ما میلیمون به جانب آقای سیده. پس دست منو نگاه کنید، اونی که میگه استعمال علامت حقیقت نیست، یه نظر، مگر اونجایی که به حق لفظ مستند باشه. این مشهور سید میفرماید استعمال علامت حقیقته، مگر وقتی که برهان داشته باشیم مجازیه. سید ما میگیم استعمال علامت حقیقت هست در صورتی که متکی به یعنی احتمال اغلایی ندیم قرینه بوده، و الا نشان حقیقت نیست. آقا اینا میدونم از کجا در آوردم این سه صورت و این توضیحات؟ از یه عبارتی از سید مرتضی، عبارت پیشتونه ها، یعنی پیشتون بوده از هفته گذشته. عبارت رو ببینید، هفته اسبق دیگه، عبارت رو ببینید. مرحوم سید، آقایون ببینید، این تحقیق دیروز امروز ما نیست. من نگاه میکردم فکر کنم 63 64 اون تاریخ رو دارم، تا این اواخر چیز بوده. مرحوم سید هیچ وقت نمیگه استعمال علامت حقیقته، میگه اصل در استعمال علامت حقیقته. نباید فرق بذاریم علما بین این که کسی بگه استعمال دلیل بر حقیقته یا بگه اصل در استعمال حقیقته، مگه خلافش باشه. ما تا جناب سید ببینید، تا اینجاش ما با ایشون هستیم. ایشون میگه از این اصل دست بر میداریم وقتی دلیل داریم. ما میگیم نه، اگر 30-40% هم احتمال قرینه بدید، این استعمال دیگر نشان حقیقت نیست، چون اغلا باید جاری کنن. به اغلا که نمیتونیم دستور بدیم آقا جاری کن جاری نکن، اغلا هستن دیگه. فضلا این قسمت رو با دقت، عبارت سید رو مخصوصا خب بخونید. حرفی که سه تا نظر، اینو اگه می‌دونستم تو کفایه خوندی، تو اصول فقه دیدی، تو رسائل هست، اینقدر حساس نمی‌شدم. حالا نیست که. پس اینو ببینید، ما می‌ریم سراغ، اگه دقت کنید، نمی‌دونم آخر 141 یا 142، و کأن تصور المسئله، صفحه چنده؟ اول 142. و کأن تصور المسئله و شقوقها مقنن عن اقامت الاستدلال على الرأی المختار. من میخوام بگم آقا اگر اینا رو درست تصور کنیم، عرض ما رو سه تا نظر کنار هم بذاریم، نظر تحقیق در میاد. منتها یک تضییقاتی بر رأی مشهور وارده، بر رأی سید وارده، که انشالله فردا عرض کنیم دیگه از این بحث فاصله میگیریم. الحمدلله رب العالمین.